أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طبيبا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفاء عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرض. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلواتی تقدیم فرمود. در تابستان به دلیل اینکه بدن زیاد عرق میکند، بعضی از مسائل بیشتر محل ابتلا میشود. مثلا یکی از مسائل اینه که فردی پشتش خون آمده، جوانهایی در سن بلوغ و بالاتر متعدد میشه که پشتشون خون میاد، یک یا دو نقطه یا سه نقطه جوشهاییست که اینها سرش باز میشه و خون بیرون میزن، در حالی که هنوز پشت خونی هست یا اگه عین خون هم از بین رفته، شخص هنوز محل اون خونها رو آب نکشیده، در رفت و آمد یا در اثر حرارت هوا پشتش عرق میکنه، حسابی هم خیس میشه. یعنی اینجور نیست که فقط یه حالت نمناک داشته باشه، نه، حسابی خیس. سوال پیش میاد که آیا با توجه به اینکه این تخته پشت حسابی خیس هست و دو سه نقطه خونیه یا به هر صورت متنجسه، آیا این باعث نمیشه که همه ی تخت پشت نجس بشه یا باعث نمیشه که از اون نقاط به پایین نجس بشه؟ جواب چیه؟ جواب اینه که اگر تخت پشت حسابی خیس هست ولی قطره آبی، قطره عرقی از روی این نقطه متنجس به پایین حرکت نکرده یا قطره عرقی از بالا نیمده که متصل بشه به این نقطه‌ای که نجسه و بعد ادامه بده مسیرشو به پایین، اگه اینجوری نشده هنوز، در این صورت فقط همون نقاط نجس، اگرچه حسابی خیس پوش باش، ولی اگر از اون نقطه به پایین یک قطره عرقی حرکت بکنه یا از بالاتر بیاد و به این نقطه متصل بشه و بعد ادامه بده مسیر رو، بیاد به پایین، از اون نقطه‌ای که برخورد کرده این قطره عرق به پایین نجس هست، ولی اطرافش همچنان پاکه و لازم نیست اطرافش آب کشیده بشه. اگر شخص پشتش عرق کرده، میدونه یه قطراتی هم از جای خودش حرکت کرده، گاهی آدم احساس میکنه توی لباسش قطره عرق داره سرازی میشه به سمت پایین، اگر نمیدونه که آیا این قطره عرق از روی نقطه متنجسم رد شد یا نه، حتی اگه گمانم داری که رد شده باشه، باز هم میتواند بگوید که انشالله اون نقطه‌ای که متنجس بوده این قطره عرق از اونجا رد نشده، با اونجا تماسی نداشته و فقط همون نقاط رو نجس بوده. لذا اگه مثلا زیرپوشی یا لباسی به تنش میچسبه، فقط همون نقطه نجسه، ولو حسابی لباس یا زیرپوش خیس هم هست. این نسبت به این عرق کردن پشت. از همینجا معلوم میشه که یه مسئله‌ای در باب حمام که برای بعضی ایجاد مشکل میکنه، به خصوص بعضی از خانم‌ها که یه قدری حالت، حالا نگیم وسوسه، ولی اهل احتیاط هستن، احتیاط هایی که خیلی وجه شرعی هم نداره، اگر بدن کاملا خیسه و یه نقطش خونیه، فرض کنید بدنش رو شخص زیر دوش آب کشیده یا توی وان آب کشیده اومده بیرون، بعد از اینکه اومد بیرون یه جاش نقطه خونی پیدا میشه، تو اون لحظه‌ای که میشه خون نداشت، الان تازه خون پیدا شده. اگر این چنین بشه ولو بدنش کاملا خیسه، در صورتی که از این نقطه به پایین آبی حرکت نمیکنه بره، در این صورت فقط همین نقطه نجسه، بقیه جاها پاک. اگرچه اون نقطه پیشونی شما باشه که درست بالای بدن مغز سر شما باشه فرق نمیکنه. اگر بعد از این که آب کشی تمام شد اونجا تازه خون ازش آمد بیرون، اون خون مشکلی برای نجاست بدن ایجاد نمیکنه، مگر اینکه از اونجا آبی حرکت کنه و بیاد پایین تر. اما گاهی هست که نه، در حال شستشو اون خون هست. گاهی میشه اینجوری خون بند نمیاد، حالا یا زخمه یا چیز دیگه، به هر صورت این خون بند نمیاد موقع شستن. اونجا چه حکمی داره؟ میتونن آب بکشن بدنشون رو؟ بله. فرض کنید با زیر دوش بدنش رو آب میکشه، حالا با این دوش دستی ها که معمول هم شده، با اینا بدنش رو آب میکشه. مادامی که آب هست روی اون نقطه، به دلیل اینکه اون زخم یا اون خون خیلی زیاد نیست که رنگ و بو یا مزه آب رو تغییر بده، اوصاف آب عوض نمیشه، این آب که به اون نقطه گرفته میشه هم اون نقطه رو پاک میکنم، اطرافش هم، پایین ترش و بالاترش هم که خب با شستشو پاک شده. آب رو که میاره کنار، اگر اطمینان داره که به هر صورت به دلیل اینکه به این نقطه آب گرفته بود، حالا که آب رو میاره کنار از اون نقطه به پایین یه قطرات آبی حرکت کرده، به هر صورت اینو میدونه به خاطر قطع کردن آب. اگر این چنینه، راهش اینه که او صبر کنه، بعد از این که مقداری آبهای از روی این نقطه رد شد صبر کنه و آرام از پایین ترش یه مقدار، به جوری که دو مرتبه آب به اون بالا نرسه، مثلا با دوش دستی یا حتی با لگن و کاسه و اینا باشه عیبی نداره، آب رو از پایین تر بریزه و بره پایین، این قسمت پاک میشه، فقط میمونه اون نقطه‌ای که هنوز خون داره، که اون نقطه تا وقتی خونش بند نیامده امکان آب کشیدن نداره. به هر صورت مسئله‌ای که ما خواستم عرض بکنم ولو طولانی شد اما محل ابتلاه، اگر بدن نجس بود و خیس هم شد، ولو خیلی هم خیس شده باشه، با نجس بودن بعضی از نقاط، سلام علیکم، با نجس بودن بعضی از نقاط بقیه نقاط بدن نجس نمی شود، مگر اینکه از اون نقطه آبی یا عرقی یا مایع دیگه حرکت کنه به جای دیگه سرایت بکنه. خداوند متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل عنایت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات تقدیم بفرماید. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آیه در سوره مبارکی زاریات اواخر سوره است. خدای متعال می‌فرماید که من انس و جن رو نیافریدم مگر اینکه اینها بندگی کنند. به قول امروزی ها فلسفه خلقت انسان و بلکه جنیان چیست؟ پاسخ یک کلمه است: بندگی. الا لیعبدون. البته خدای متعال از ما و از بندگی ما بی نیازه، در این بحث سخنی نیست. اما بعد از آن که ما رو آفریده، ما با بندگی کردن او به صور مختلف بندگی نفع حاصل خودمون میشه، نفع به جیب خودمون میره، و اگر بندگی نکنیم او را، گذشته از این که عقل ما تقبیح میکنه ما رو سزاوار میبیند، همین عقل که مورد مؤاخذه و عقوبت او واقع بشه. او به حکمتی که اون حکمتش رو هم گفته بندگی من است، مرا آفریده. بعد از این که منو آفرید، دیگه حالا باید در مسیر بندگی او من استوار قدم باشم، با گام محکم این راه رو جلو برم. داستان بعثت انبیا برای همین، انبیا اومدن چیکار کنن؟ ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، هر پیغمبری رو در هر امتی ما مبعوث کردیم، فریادش این بوده که بندگی کنید خدا رو. واجتنبوا الطاغوت، طاغوت فقط به حاکم ستمگر گفته نمیشه، طاغوت یعنی بسیار طغیانگر، صیغه مبالغه است. خب اونایی که اهل ادبیات عرب هستن شاید بتونن ریشه‌شو بفهمن با یک عملیاتی که در بحث صرف عرب هست، تغوت از ریشه طغیان میاد، تبدیل میشه به طاغوت، مراجعه کنن متوجه میشه. طاغوت یعنی اون موجودی که زیاد سرکشه، و این طاغوت میتونه در مسند حاکمیت بر دیگران بشه، میتونه نباشه، میتونه طاغوت مادی باشه، میتونه طاغوت معنوی باشه. ابلیس یه طاغوت معنویه، یعنی کثیر طغیانه، اگرچه این حکومت های ظاهری هم در اختیار او نیست. فریاد پیغمبران این بوده، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این حرف همه انبیا خودشون هم در مسیر این بندگی از امتشون مقدم بود. عالمان بی عمل نبودن، داعیانی نبودن که فقط به سخن گفتن اکتفا کنن، خودشون اهل عمل بودن. عمل اونها به اضافه قول و کلام اونها مجموعاً به مردم می آموخت که بندگی کنید خدا رو. این اصل دوست، هیاهوی خلقت برای بندگی است. ولی خدا امام زمان علیه السلام هم زمانی که ظاهر شد، اون وقتی که ندای ملکوتی خودش رو از کنار خانه کعبه بلند می کند و به گوش جهانیان می رساند، از اون ابتدا تا انتهای فعالیتی که دارد، همش بحثش اینه که میخواد بندگی خدا رو روی زمین رسمیت ببخشه خودش. این برنامه امام زمان علیه السلام. اگر رسیدگی به حال فقرا و مساکین و اینام داره، این مال اینه که خدا اینطوری راضی. خدا نمیپسنده شکم یه عده‌ای سیر باشن که از سیری نزدیک انفجار باشن، و یه عده‌ای هم برای
رسیدن به یک لقمه نان روزگار سیاهی داشته باشه. خدا اینو نمیپسنده. همونطور که خود جدش امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذلت ظالم ولا صغب مظلوم. خدا این تعهد رو از عالمان گرفته است که سکوت اختیار نکنند در برابر تخمه ناشی از پرخوری اغنیا و ظالمان و گرسنگی مظلومان را هم تحمل نکنند. چون خدا این چنینه او میاد این کار. برنامه بندگی خداست. اگر کسی هم در مسیر بندگی خدا نمیخواد حرکت بکنه، او بداند که وقتی ولی عصر علیه السلام آمد، او تو این راه میخواد مردم رو بکشه. لذا او تمام دستوراتش بر همون اساس. تا اونجایی که خدا راضی نشده ساکت نمی نشید. اگر هم اون بزرگوار دست به شمشیر می بره بخاطر اینکه خدا این چنین راضیه، و الا بحث چیز دیگری نیست. اگر هم الان حضرت سکوت اختیار کرده و حتی خودش رو هم به افراد معرفی نمی کند یا در مجامع حضور پیدا نمی کند، اگر هم معرفی کند بسیار محدوده، این هم باز رو بندگی خدا. به امر خدا غایب است، به امر خدا ظاهر میشه، به امر خدا فعالیت میکنه، به امر خدا زندگی میکنه، تا اون وقتی هم که خدا میخواد هست، اون وقت هم که خدا اراده کند اون بزرگوار رو از این دنیا خواهد برد که بر حساب بعضی روایات حضرت شهید خواهد شد. به هر صورت برنامه امام زمان علیه السلام بندگی خود. برنامه پدرش همین بوده، برنامه اجدادش هم همین بوده. اصلا داستان سقیفه دعوا سر بندگی خدا بود، سر چیز دیگه نبود. هیچ بحث دیگه ای مطرح نبود. اعتراض امیرالمؤمنین علیه السلام به اهل سقیفه و طرفداران سقیفه این بود که خدا میخواد به عنوان یک شاخصه بندگیش اینجور باشه که من پسر ابی طالب بر مردم حکومت کنم و بر مسند خلافت رسول خدا تکیه بزنم. خدا اینو میخواد. داستان این و الا امر شخصیش در کار نبوده و نیست. و چون خدا هم به این امر عنایت داره و خدا از این مطلب تنزل نکرده، یعنی امامت امیرالمؤمنین، خلافت امیرالمؤمنین رو منوط نکرده خدا به پذیرش مردم، خدا نکرده این کار رو، حضرتم هیچ وقت نگفت که من از امامت و خلافت استعفا میدم، حالا که قبول نمیکنید بندم تفویض اختیار میکنم به دیگری. هیچ وقت این حرف نزد. اما از اون طرف وقتی خواست واکنشی نشون بده، گفت خدا در این حال از من علی ابن ابی طالب این تعهد رو گرفته که در برابر چنین قصبی من اقدام تند نکن تا وقتی که یاور پیدا نکن. نه اعتقادش رو عوض میکنه امیرالمؤمنین که خودش ولی بر مردم از طرف خدا. چرا؟ چون این خودش یه بندگی خداست. خوده اصلا خود همین که بپذیرند مردم، همه حتی خودش، که او ولی تعیین شده از جانب خدا بر مردمه، خود همینو چون خدا میخواد به عنوان یک مصداق بندگی او هم بنده است. هیچ وقت انکار این مطلب رو نمی کنه. ولو زیر قبه کبود هیچ کس هم قبولش نکنه. نکنه که نکنه. او بنده خداست. درست شد. ولی این مطلب تلازم نداره با اینکه چون حق خودش میدونه همیشه فریادم بکنه، اقدامم بکنه. نه، تلازم نداره. اینکه بعضی از این منحرفین حتی معمم هم هستن، میگن حضرت امامت و خلافت خودش رو منوط کرده و به پذیرش مردم، وقتی قبول نکردن دیگه دید شرطش چون نیست، نشست منزه و عملا تفیض اختیار کرد به دیگران. این هم از اون درن چرندیات دیگه که هیچ مستندی نداره. هیچ وقت به کسی تفیض اختیار نکرد. هیچ وقت. همیشه هم میگفت حق خود منه. نه به خاطر اینکه آدم لجبازی بود، نه، بنده خدا بود. منتها ما یه وقت میگیم یه چیزی حقه، یه وقت برای محقق ساختن اون حق در صحنه اجتماع میخوایم فعالیت کنیم. تو اینجام باید رعایت بندگی خدا کنیم. درسته؟ نه اینکه چون حق منه پس هر کاری بخوام بکنم. اینجوری نیست. بله؟ اینطوری. یه مثال من بزنم. فرض کنیم، مثال بزن، من مال یه مال رو از جای جعفرزاده بدیشتم، قصب کردم باشتم تو خونه، تو خونه من. درست. این مال اونجاست. ایشون میگه این مال مال منه. منطقه اگه بخواد به اون مال دسترسی پیدا کنه، من شرایطی یه جوری درست کردم ایشون مجبور 4 آدم بکشه تو به اون مال برسه. ایشون مجازه که این کارو بکنه. ولی نه. آیا این که مجاز نیست که اقدام کنه که اون مال رو از این طریق به دست بیاره؟ راه دیگه هم وجود نداره. آیا اقدام نکردن ایشون معنیش اینه که بس بخشیده به من؟ ولی اقدام میکنه. کسی میتونه از این مطلب اینو نتیجه بگیره؟ میشه؟ نه. هم میگه مال منه، تا آخر عمرم فریاد میزنه، میگه من 1 ریالشو حلالت نمیکنم. هم در این حال 1 قدمم اقدام نمیکنم. 2 مطلب از هم جداست. امیرالمومنین علیه السلام تا آخرین لحظه فریاد میزد که اونایی که اومدن و مسند خلافت پیغمبر تکیه زدن همه قاصده، اما از اون طرف برای گرفتن این حق از اونها، حق خودش میدونست، برای گرفتن این حق گفت این یه چیز دیگه است. من برای محقق ساختن این حق تو صحنه اجتماع هم باز یادم نباید بره من بنده خدا. درسته. از راه بندگی نباید بیرون برم. پیغمبر خدا به من امر کرده، جبرئیل نازل شده، بارها و بارها این تعهد رو از من گرفته که من اگر انصار و اعوانی نیافتم سکوت کنم، من اقدام نکنم. در چنین فرضی که نیار ندارم، من نباید از جام تکون بخورم. ولی معنیش نیست که من اصلا مطلب رو واگذار کردم به اینکه مردم بپذیرن. اینجور نیست. مردم میخوان بپذیرن، میخوان نپذیرن. من ولی خدا. نه از سر خود خواهی بگه. نه، اینو خدا گفت. و در این حال اقدامم نمی. این که ما بگیم اگه امیرالمؤمنین حقش بود خلافت پس چرا اقدام نکرد، این مال اینه که ما بحث بندگی رو کلن یادمون رفته. در نظام بندگی همه اینا معنی میده، همش معنی میده. تو نظام بندگی میگن برو تا اینجا برو، بعد نرو. میگه چش، یه قدم جلوترم برو. چش، اگه میخوای قدم بعدی رو برداری با یک عنایت دیگه‌ای برو، با این شرط برو. چش، تو نظام بندگی از تو به یک اشارت از من به سر دویدنه، هیچ خبر دیگه نیست. در روایت داره که آقا امیرالمومنین علیه السلام محضر رسول خدا شرفی بود. امیرالمومنین علیه السلام بودن، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله حقت سلام میرساند و میفرماید که سلام خدا را به علی برسان و به علی بگو که باید چند تا تعهد بده، در چند جای مشکل باید سکوت اختیار. دونه دونه من میگم، شما بگو به علی، اقرار بکنه، تعهدو بده و پیش روی شما اعتراف کنه که این تعهدو بده. مورد اول، یا رسول الله به علی بگو خلافت و امامت حق مسلم توست، اما اگر حق تو را بردند و غصب کردند و کسی هم تو را یاری نکرد، اگر این چنین بود تو باید سکوت کنی و حق نداری هیچ گونه اقدام تندی بکنی. امیرالمومنین علیه السلام فرمود یا رسول الله من تعهد میدم، من این معاهده رو قبول دارم. جبرئیل عرضه داشت یا رسول الله تعهد بعدی که از علی میگیری اینه که بعد از تو به او ظلم ها میکنند، ستم ها روا میدارند، باید علی در برابر این ستم ها سکوت کنه. امیرالمومنین علیه السلام عرض داشت یا رسول الله من تعهدم، بگم تعهد سومو. عرض داشت یا رسول الله حق سلام میرساند و میگوید که از علی تعهد بگیر که اگر پس از تو متعرض همسرش شده و به او ظلم کرده، پهلوی او رو شکستند، سیلی به صورت او زدند، جنین او رو کشتند، علی باید سکوت اختیار کند. روایت داره که فسقط به وجهش علیه السلام آقا امیرالمومنین با رو به صورت و با صورت به زمین خورد و از هوش رفت. جبرئیل لحظاتی صبر کرد، امیرالمومنین رو به هوش آورد. عرضه داشت یا رسول الله خدا از من چنین تعهدی میخواد، من در محضر شما این تعهد خواهم، من این عهد رو میپذیرم. من وقتی این روایت رو دیدم دیدم امیرالمومنین علیه السلام در اون دو مورد قبلی که ازش تعهد گرفتند، آقا با این که حالت پژمردگی پیدا کرد از اینکه چرا این چنین می شود و می کند. اما در این حال این واکنش از امیرالمؤمنین تنها تو این مورد سوم اتفاق افتاد که بحث ظلم به همسرش. ولی امیرالمؤمنین علیه السلام غیرت الله هست، در این حال بندگی خدا سر لوحه کارش، همش بندگی. خدا میخواد سکوت بکنه با همه دشواریش میکنه. امشب که شب اول ماه جمادی الثانی و آغاز ایام فاطمیه دوم که بهار عزای صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است، ما بیایم بین خود و خدا یک مقدار خود رو به امیرالمؤمنین شبیه کنیم، یه مقدار بندگی خدا رو تو زندگیامون در رفتار فردی و جمعی و خانوادگی اینا رو رعایت کنیم. خدا اگه نمیخواد من این سخن رو به اون کس بگویم نگویم، اون صدا رو نشنوم نشنوم، به اون مال دست دراز نکنم نکنم، یه مقدار رنگ از امیرالمؤمنین بگیره. هر که این رنگ رو از امیرالمؤمنین بگیره با حجت خدا ولی عصر علیه السلام سنخیت بیشتری پیدا فهم ادعای ولی الله بودن امیرالمؤمنین و جمع این ادعا با سکوت امیرالمؤمنین فقط تو نظام بندگی خدا ممکن، فقط تو این نظام، به غیر او ممکن نیست. این عرض امشب صلی الله علیک یا مولاتی یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفقنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. امیر المؤمنین علیه السلام داخل خانه است. خب هر خانواده‌ای که هر عزیزی رو از دست بده، به خصوص اگر اون شخص از دست رفته خیلی عزیز باشه برای اون خانواده، رسم اینجوریست، انسانیت این اقتضار میکنه. پیامبران هم همین تعلیم رو میکنن که بیاین مردم برای عرض تسلیت، بیاین سر سلامتی بدهن، خود رو شریک غم اون خانواده بدانن، اطراف اونها رو خالی نکنن. اهل مدینه هم همین کارو کرد. اونا بعد از رحلت رسول خدا آمدن برای خانه فاطمه زهرا، اومدن برای تسلیت. اما اینها وقتی برای تسلیت آمدن با خودشون هدیه ای که آوردن یه مش هیزم بود که آورد، برای اینکه اجازه بگیرند وارد این خانه بشوند در این خانه رو آتش زدند. در هنگام ورود لگد به در کوبیدند، سر و صدا به پا کردند. فاطمه زهرا پشت در آمده از مردم میپرسد شما برای چه آمدید؟ ما را با این عزایی که داریم تنها بگذارید. اونها به جای آن که برگردن فاطمه زهرا و امیر المؤمنین و بچه ها رو تنها بگذارند، اونها وارد خانه شدند. فریاد می زد فاطمه زهرا: یا ابتا، یا رسول الله، هکذا یفعل بابنتک و حبیبتک. بابا رسول خدا، ببین با دخترت با جگر گوشت چه می کنن. یا ابتا، ماذا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. بابا جان، یا رسول الله، ببین بعد از تو ما از دست این دو خبیث شها که نمی بینیم. اینجا فاطمه زهرا شکوه به پدر برد، دخترش زینب کبرا هم کربلا شکایت کرد، صدا زد کنار بدن چاک چاک برادرش: یا رسول الله، یا جدا، هذا حسین مرمل بالدماء، مقطع الاعضاء، مسلوب الامامه والرضا، صلی الله علیکم یا آل بیت.